بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولین باری که در اسلام کلمه اولیاء به کار گرفته شد در قرآن مجید بود، در سوره مبارکه یونس. و بعد قرآن ائمه طاهرین در دعاهایی که از خود به جا گذاشتن این کلمه رو وارد دعاها کردم. لغت اولیا جمع مفردش ولیه، ولی به خاطر گستردگی زبان عرب معانی متعددی داره. یک معناش که منظور من در بحث امشب همین معناست، محبت، علاقه، ارتباط قلبی و عشق. صدها بار این کلمه رو در قطعه زیارت شهدای کربلا خوندید. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء، ای علاقمندان، دوستداران و عاشقان خدا. یکی از برجسته ترین چهره های اولیاء الهی یقیناً از زمان آدم تا قیامت قمر بنی هاشم، که اگه ما این کلمه جمع اولیا رو مفردش بکنیم و به ایشون خطاب بکنیم در سلام میشه السلام علیک یا ولی الله، قرآن مجیدم که به صورت جمع آورده جدای از الله نیاورده. این به چه معناست که از نظر جمله بندی کلمه ولی بدون فاصله ارتباط با الله داره؟ یعنی بین ولی و بین الله چیزی در وسط نیست، حجابی نیست، مانعی نیست. به صورت جمعش هم همین گونه است، اولیاء الله، که حالا اعرابش بر اثر ادات عربی مفتوح میشه، مکسور میشه، بدون ادات عربی هم مرفوعه، اولیاء الله. خب اینا که علاقمند به خداوند بودن و هستن و شدت ظهور علاقه‌شون هم در همین دنیا آشکار شد، نه بعد مرگشون. در سوره مبارکه بقره میخونیم والذین آمنوا اشد حبا لله، متن قرآن، یعنی اینا عشق رو به پروردگار در کشور قلبشون اصل قرار دادن و هر محبتی که به خدا بیارزه اونو زیر مجموعه محبت الله قرار دادن. ساده این جمله اینه که یه بار قمر بنی هاشم 4 سالش بود، رو دامن امیرالمؤمنین نشسته بود، به پدر عرض کرد اجازه یه پرسش دارم؟ فرمود بله. عرض کرد بابا منو دوست دارین؟ میخواست با باباش بحث علمی کنه. فرمود دوستت دارم. گفت شما چند تا دل دارین؟ فرمود یه دونه، هر انسانی یه قلب. گفتش که پدر این قلب که خانه خداست، چرا غیر خدا رو در اون راه دادید؟ یه قلب که جای غیر خدا نمیتونه باشه، خدا این قلب رو برای خودش ساخته. امیرالمومنین بهش جواب داد پسرم دل من یه دونه دل غرق محبت خداست و من تو رو برای خدا دوست دارم، یعنی باز محبت من یه محبت، گرچه حالا به صورت 2 تا چراغ باشه، به صورت 4 تا چراغ باشه، یه دونه نوره، نور الله، ولی جلوه در چراغای متعدد داره. زهرا رو، حسنم رو، حسینم رو، زینبم رو، تو رو، همه رو به خاطر خدا دوست دارم. یه حقیقت محبت من، مثل همین نوری که الان ما میبینیم یک نوره، ولی تجلیه در 200 لام داره و ما نمیتونیم اثبات بکنیم که نور این لامپ با نور اون لامپ از نظر ماهیت فرق داره. خود او کمش یه نور. لذا ما این نور حقیقی رو چه در عالم ماده چه در عالم معنا نمیتونیم تسنیهش کنیم، بگیم نورین، دو تا نور، ما یه نور بیشتر نداریم. در عالم معنا الله نور السماوات والارض یه نوره، در عالم منظومه شمسی هم فعلا برای ما که اهل منظومه هستیم و در یه سیارش زندگی میکنیم یه دونه نوره، نور خورشید. شما ممکنه بگیم ما هم شب نور داره، ما یه کره 100% تاریکه مثل کره زمین. این نوری که در کره ماه انعکاس نور خورشیده، از خودش نیست، دو تا نور نیست، نور نداره. پس نور در عالم ماده یه نوره، در عالم ملکوت هم یه نوره. همین یه دونه نور تقسیم به چراغهای متعدد میشه. این نور محبت امیرالمؤمنین از چند تا چراغ در قلبش تجلی کرده. محبت به قمر بنی هاشم محبت به خداست که براش توضیح داد. خب این به قول قرآن مجید اشد حبن، عشق شدید به خدا رو اینا از کجا کسب کردن؟ از کجا آوردن؟ عشق یه ماده عنصری نیستش که من برم پیش یکی بگم این عشق رو در قلب من تزریخ کن. امام صادق می‌فرماید عشق هیچ وقت مرحله اول نیستش، یعنی در جا ظهور نمی کنه تو دل، نوبت اول نیست و نوبت اول هم نداره. عشق مرحله بعد از معرفته. یعنی امام صادق می‌فرماید اینایی که از طریق قرآن کریم یا تعلیمات انبیا و ائمه طاهرین در حد ظرفیت خودشون خدا رو شناختن و با عقلشون حس کردن، با قلبشون هم لمس کردن که وجود مقدس او زیبای بی نهایته، زشتی در هیچ مرحله اندکش در او وجود نداره، همش جماله. یک کسی میخواد که با خیال راحت و با نیروی ذهنی قوی و درک بالا این هزار اسم خدا رو در جوشن کبیر بفهمه، اون وقت میفهمه که او زیبای بی نهایت. زیبایی عامل عشق، بله چیزی رو که آدم نشناسه محال عاشقش بشه. حالا یه چیزی رو برای ما تعریف میکنن، میگن که در کویر لوط در یه گوشش یه سنگ براقی هست، خیلی زیباست، خیلی خیره کننده است، تو نور خورشید یه جلوه دیگه داره، ما عاشقش نمیشیم. چون زیباییشو درک نکردیم. یه کسی با زبونش داره میگه. هیچ وقت من عاشق خار نمیشم، ولی گلو که میبینم دوستش دارم، چون میشناسمش، زیباییشو درک میکنم. پروردگار عالم از راه صفات قابل درکه. یعنی وقتی من حالیم بشه، رحمت بی نهایت منم نیازمند به اون رحمتم، مغفرت بی نهایت منم نیازمند به اون مغفرتم، پاداش دهندهیه که پاداشش عدد، شماره و کمیت نداره، منم به خاطر دو تا عمل دینی نیازمند به اون پاداشم. هر چه رو در او میبینم زیبایی، حسن یوسف را به عالم کس ندید. اما اون نیم بیت بعدش چقدر عالیه، این که نیم بیت اولش حسن یوسف را به عالم کس ندید، میگن خداوند متعال نقش زیبایی رو در او کامل کرده بود. زلیخان به خاطر اون نقش زیبا عاشقش شد، ولی عشقش عشق پاکی نبود. اگه عشق پاکی بود، همون وقت که عزیز مصر یوسف رو خریده بود، از کمالات یوسف، از عقل یوسف، از درایت یوسف، از ادب یوسف، از تربیت یوسف استفاده میکرد، اونم میشد یه خانوم جامع کامل، نه بازیگر میدان شهوت نجس جنسی در تماشای زیبایی. درست ندید. اونی که زلیخا دید، نظامبندی استخوان، صورت، ابرو، چشم، مژه، موی سر، شانه مناسب، بینی معتدل، لبهای معتدل بود. او ارزشها رو ندید در این انسان والا، او فقط نظامبندی قیافه مادی رو دید. بلزا بازیگر شهوت جنسی شد و به خاطر شدت پاکی یوسف کارش به جایی نرسید و با شکست کاملم روبرو شد. هیچ لذتی از زندگیش تا یوسف از زندان آزاد شد بعد 10-12 سال ندید، که اون وقت یوسف حدود 27-28 سالش بود، که بعدم دولت مصر عوض شد به نخست وزیری یوسف و دیگه زلیخام سنش بالا رفته بود، اون جرأت هم دیگه براش نمونده بود، اون حال هم براش نمونده بود. ولی اگه این استخون بندی رو نمیدید، زیر این استخون بندی رو میدید که زیر این استخون بندی معتدل، این چشم معتدل، این ابروی معتدل، معدن تمام ارزش‌های الهی و انسانیه. به یوسف میگه روزی یک کلمه به من یاد بده که منو به پروردگار نزدیک کنه، یک کلمه. یوسف هم حاضر بود روز 10 کلمه یادش بده. تماشا خیلی مهمه که تماشای درستی باشه یا تماشای غلطی باشه. شما انگور رو میبینید، یه خوشه بسیار زیبای طلایی، قرمز، سیاه، یاقوتی به درخت مو چقدر تعریف میکنید، چقدر زیباست، چقدر عالیه، چقدر قشنگه. بعدم به باغبون میگین یه دوتا خوشه شو به ما بفروش، میگه آقا دوتا خوشه فروشینی، برو خودت بیچین بخور، میخوری. میگی الحمدلله رب العالمین، عجب نعمت. این نگاه شما نگاه درستی بوده به انگور. خیلی هم الان تو کره زمین، من ایتالیا بودم، از روم با ماشین میخواستم برم ونیز، خیلی دور بود، راست و چپ جاده تمامش باغ انگور بود، خیلی هم منظم کاشته بودن، هر مویی هم یه دونه داربست برای خودش داشت، یه داربست بلند حلقه دار، این موها از اطراف این حلقه ریخته بود، از بالای حلقه تا کمر مو فقط خوشه انگور آویزون بود. کامیون هم آماده بودن انگورهای چیده رو بار بکنن ببرن، نمی بردن بر خوردن که، نمی بردن مردم نگاه بکنن بگن خدا عجب ساختمانی داره، خدا عجب هنری داره که خاک و آب و هوا و نور رو قاطی کرده. در ایتالیا 1000 کیلومتر راست و چپ جاده انگور داده، همه رو منتقل میکردن به مهمترین و بزرگترین کارخونه‌های مشروب سازی، تبدیلش میکردن به مشروب الکلی کشنده عقل و خراب کننده معده و کلیه و اعصاب. به جای آب صبح سر صبحونه، زور دم نهار، عصرم که اونا شام نمیخورن، تو عصرونه میخوردن و مست میکردن و عربده میکشن. مالا باید ببینم نگاه من چه نگاهیه به عالم، به یوسف، به دعاها، به پروردگار. اگه نگاه معرفتی باشه، یعنی رفتم او رو در حد خودم شناختم، با آیات قرآن، با راهنمایی پیغمبران اولوالعزم که حرفشون در اختیاره و چند تا غیر اولوالعزم، با راهنمایی های ائمه، خوب عاشق میشم. تو عشقمه که میبینم هر چی رو خلاف او هزینه کنم راهمو به جهنم دارم نزدیک میکنم و راهمو به تیره بختی در دنیا دارم باز میکنم، اما هر چی رو در کنار عشق او، زیر مجموعه عشق او قرار بدم، یه تاجر بی نظیری دارم میشه که تنجیکم من عذاب علیم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خب این اصل وجود اولیا که سراپای باطن، عقل، قلب، روان و اعمال و اخلاق قمر بنی هاشم از عشق به خدا پر بود. لذا تو این 32 سال عمرش کمتر از 1 میلیونیوم میلیمتر از خدا عقب نشینی نکرد، همش رفت جلو جلو. اینقدر به سرعت به طرف خدا حرکت کرد تا به مقامی که باید میرسید رسید، که امام معصوم زین العابدین میفرماید قیامت تمام شهدای از زمان آدم تا قیامت به مقام عموم عباس قبطه میخورن، نه حسد میبرن و قبطه. قبطه یعنی چی؟ یعنی خوش با حالش با این مقامش، ای کاش ما هم به این مقام راه داشتیم. کل شهدا با شهدای بدر که عزیزترین شهیدان اسلام بودن، شهدای احد، شهدای جنگای دیگه، شهدای صفین، شهدای زمان انبیا، شهیدان راه حق که مؤمن شهید شدن، تا روز قیامت مقام این جوان 32 ساله رو که میبینن همه دوچار قبطه میشن. این شدت عشق او به پروردگار عالم، یعنی دل شده بود تخت سلطنت عشق خدا. این عشق در وجود قمر بنی هاشم فرمان روایی میکرد که او رو در بهترین عبادت قرار داد، در بهترین مواسات قرار داد، در بهترین محبت و مهر به دیگران قرار داد. اون عشق کارگردانی میکرد که اگه ما هم در حد خودمون اون عشق رو داشتیم در ما کارگردانی میکرد، ما که میگم یعنی ما یه اجتماعی، نه شما بزرگواران رو، ما یعنی ما یه انسانی، اگر چنین عشقی هم در قلب ما فرمانده بود، ما نه فساد داشتیم نه مشکلات، همه تو این دنیا راحت زندگی می کردیم، از همدیگه هم دغدغه نداشتیم، استراب هم نداشتیم، پریشانی فکر هم نداشتیم، پریشانی دل هم نداشتیم، پریشانی خاطر هم نداشتیم. اگه اون عشق فرماندهی بکنه، اگه باشه، یعنی باید باشه که فرماندهی کنه. خب این حقیقت ولی الله. چه اوصافی دارن اولیاء خدا؟ 4 تاشو قرآن در 2 آیه در سوره یونس بیان میکنه و 2 مسئله بعد اون 4 مسئله خود پروردگار در حق اونا میگه که کار خود حق. آیاتش هم کوتاهه، یعنی 2 آیه یه خط نمیشه. ولی خدا میدونه تو این دوتا آیه چقدر حرف. 1400 ساله دارن این آیه رو تفسیر میکنن، هنوزم به آخر نرسیده. چند هزارم تفسیر نوشته شده. چه دریایی که ساحل نداره؟ دریای عشق خب ساحل نداره، کمیت که نی، کیفیته. لمسی که نیست، درکیه. کار هوا که نی، کار عقله. ظرفش که ظرف پوست نی، ظرفش قلبه. و معشوقش هم پروردگاره، هیچکی دیگه نی. بقیه محبت ها زیر مجموعه است، محبت های مثبت. پیشیرم نمیشه از محبت های مثبت من کرد. محبت مثبت که عیبی نداره، اما تو سوره توبه میگه این محبت های به عناصر یا به اشخاص یا به اقوام یا به زن یا به بچه یا به پول همه درست طبیعیه، اما اینا رو بیارید زیر مجموعه محبت الله که پول مرکب شما نشه سوارتون کنه جهنم پیادتون کنه، لذت ها و شهوات مرکب نشه شما رو سوار کنه جهنم تحویل بده، ثروت و اندوختن و تجارت اینا تو آیه است و تو سوره توبه. خونه های قصر مانندتون مرکب نشه شما رو سوار کنه جهنم پیادتون بکنه. خود آیه میگه کل اینا اگه زیر مجموعه محبت خدا نباشه، احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا، یا چند روزی تو این دنیا درنگ بکنید تا مأموران من بیان جانتون رو بگیرن و بفرستن به دوزخ. اگه اینا زیر مجموعه محبت الله نباشه، لذا یه آدمی که عاشق خداست و عشقش هم از معرفت گرفته، تمام کاراش به زلف لا اله الا الله گره داره. خیلی چیزا رو میگه نه، برای اینکه بین او و بین خدا فاصله نشه. میگه لا. آقا با این لباس قصبی نماز بخون، میگه لا. این زمین رو میخوام پارتی بازی کردم برات درست کردم بهت بدم، حالا حق هر کی که میخواد باشه، میگه لا. خیلی هنرمندی سنتسازی بکن یه 10 میلیارد بزن به جیب، میگه لا. تا از وادی لا مادم عبور نکنه به الله نمیرسه. لا اله، اول هر چی غیر اوست بزن کنار تا الله تجلی کنه. هرگز نبری راه به سر منزل مقصود تا وادی پیما نشوی، تا مرحله پیما نشوی وادی لا را. نفی من شد لا، لا نفی من شد باعث اثبات من. خواجه در لای من لای من است. من اگه خودم از حرام، از گناه، از زنا، از ربا، از معاشرت‌های غلط، از اعتیاد، از ظلم نگذرم، یعنی اینا رو رد نکنم، الا الله ظهور نمی‌کنه، جا نداره ظهور کنه، مانع داره. خب چه اوصافی دارن اینا؟ الا ان اولیاء الله، که یکی از اکملترین مصادیقش قمر بنی هاشم، لا خوف علیه، هیچ ترسی نداره. از کی؟ از شمر و عمر سن؟ یا از حکومت اموی؟ اون که ترس نداره که. خدا بگه اینا از چهار تا سگ و خوک نمی ترسن، این که مهم نیست. من بچه بودم تو محلمون که محل نشو و نمای مهمترین لاتای تهران بود، اونا هم هیچی نمی ترسیدن، پا اونا هم جز اولیای خدا بودن. نه از کلونتری می ترسیدن، نه از پاسبان می ترسیدن، نه از جاندار می ترسیدن، کارشونو می کردن. این لا خوفون از چی؟ از این که اینا معرفت به این حقیقت دارن که هر کاری دارن برای پروردگار میکنن نمیترسن که از دستشون بره، از دستشون نمیره، میمونه. ول باقیات و صالحات خیرون اندرب بک، پول خرج میکنن برای دین، برای یتیم، برای مستحق، میدونن از دستشون نمیره، نمیترسن. اینایی که پول خرج نمیکنن میترسن، قرآن میگه میترسن فقیر بشن، در حالی که ترس شیطانیه، ولی اینا اصلا نمیترسن. ولا هم یحزنون، اصلا قصه به خودشون را نمیدن که حالا کربلاست و عاشوراست و باید دست بدن، چشم بدن، جان بدن، بشینن زانو و قلبی گیرن قصه بخورن که ما تازه 32 سالمونه، حیف شد که حالا باید دوتا دستمونو ببرن، چشممونو ببرن، بدنمونو قطعه قطعه کنن. چقدر خوب بود یه 100 سالی تو دنیا میموندیم. اصلا قصه ندارن، میدونن که ارتباط با حق به کمیت عمر بستگی نداره، که اینجا کمیت پاش لنگه. یعنی میدونه قمر بنی هاشم که تو سن 32 سالگی به اندازه عمر همه پاکان عالم داره کار میکنه و قصه نداره که جانش بره یا دستش بره یا چشمش بره. این دوتا ویژگی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا، این ویژگی سومشونه. اینا با همه وجود خدا باورن، خدا باور و کانو یتقون. این کانو خیلی حرف داره، کانو فعل ماضیه، یتقون فعل مضارعه. در ادبیات عرب در معانی و بیان کانوی ماضی با یتقون مضارع که قاطی میشه میشه ماضی استمراری. یعنی قمر بنی هاشم از همون وقتی که به دنیا اومده که خورده خورده چشم وا کرده به زندگی تا روز عاشورا که شهید شده، همواره و پیوسته در حال اطاعت الله و اجتناب از محرمات الهیه بود، همواره. خب بالاخره نتیجه این بحث امشب چی هست؟ این که پروردگار عالم با وجود قمر بنی هاشم یه سرمشق کامل جامعی رو داره به ما ارائه میده که تو هم میتونی لا خوف علیهم بشی ولا هم یحزنون بشی، الذین آمنو بشی و کانو یتقون بشی. اگر این چهار مرحله در تحقق پیدا کرد، حالا من میام به میدان، من برای چی کار میکنم؟ تو آیه بعد میگه بشراهم الیوم فی الحیات دنیا، تو دنیا مرتب بهشون مژده میرسونم. به امام صادق گفت این مژده ها چجوری به ما میرسه؟ فرمود اونایی که خیلی مقامشون بالاست تو بیداری مژده بهشون میرسه، اونایی که خود پایین‌ترن تو خواب مژده بهشون میرسه. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله. من از وعده خودم در این مژده دادن منصرف نمیشم و هر چی به اولیا ام دادم ذالک هو الفوز العظیم. خدایا ما رو با حقایق بیشتر آشنا کن. چه حقایق، چقدر ریشه داره، چقدر عالیه، چقدر پرمایه است. خدایا جوانان این مملکت رو که به عللی که حقم با اونا نیست، اما حالا به عللی که نباید به اون علل تکیه می دادن، از دین تو فراری شدن که حق باهاشون نی در فرار کردن از دین، عللی بوده که اونا رو فراری داده و نباید اون علل هولشون می داد به طرف بیدینی. به حقیقت قمر بنی هاشم، همشونو به دینت برگردو. خدایا حجاب رو برای ما حفظ کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت قمر بنی هاشم قرار بده. خدایا ما رو مورد دعای امام زمان قرار بده.